فصل 15.
آن روز تند بادی می‌وزید. بادی بود جنوبی که از روی شنهای داغ و سوزان آفریقا برخاسته و از فراز مدیترانه عبور کرده بود. غباری از ماسه نرم چون گرد باد دور خود می‌پیچید، به هوا بلند می‌شد و در گلو و ریه ها نفوذ می‌کرد. دندان‌ها بر هم می‌سایید و چشم‌ها می‌سوخت. اگر کسی می‌خواست لقمه نانی بخورد که به ماسه نرم آغشته نباشد، می‌بایست در و پنجره‌ها را محکم ببندد. هوا دمدار بود و خفه کننده. در طی آن روزهای طاقت فرسا که شیره نباتی در ساقه گیاهان صعود می‌کرد، من نیز اسیر بی‌حوصلگی و کسالت فراگیر بهار بودم. نوعی خستگی، کششی عاطفی در سینه، سوزشی سطحی در سراسر بدن و میلی شدید به یک لذت و خوشی بی‌آلایش و ممتد. شاید هم خاطری از آن را در خود احساس می کردم. در جاده شنی کوهستانی به راه افتادم. ناگاه هوس شدیدی به دیدن آن شهر کوچک میناسی در خود احساس کردم. شهری که پس از 3 یا 4 هزار سال از زیر خاک بیرون آمده و خود را بار دیگر در معرض اشعه گرم خورشید کرتی محبوبش قرار داده بود. تصور می کردم که خستگی پیاده روی 3-4 ساعته که سالت و ناراحتی بهاران را از وجودم خواهد زدود و قرین آسایش و آرامشم خواهد ساخت. از لابلای صخره های اوریان و خاکستری رنگ آن کوهستان برهنه وحشی که همواره مورد توجه و نظر من بود حرکت می کردم. بومی با چشمهای گرد و خیره خود که از پرتوی آفتاب ناراحت شده بود بر سر صخره‌ای نشسته بود. پرندهی بود موقر، زیبا و اسرارآمیز. آرام و بی سر و صدا راه می رفت ولی گوشهایش تیز بود و صدای حرکت مرا شنید. ترسید، به پرواز در آمد و در میان صخره ها ناپدید شد. بوی گیاه آویش فضا را پر کرده بود. اولین گلهای کوچک و لطیف دار شیشه آن از میان خارهای آن به چشم می‌خورد. هنگامی که منظره آن شهر کوچک ویران از دور نمایان شد، همچون موجودی افسون شده متوقف شدم. ساعت حدود ظهر بود. اشعه خورشید به طور عمودی می‌تابید و سنگ‌ها را غرق در نور و حرارت می‌کرد. در شهرهای ویران قدیمی این ساعت بدترین موقع روز است، زیرا فضا پر است از غریو و فریاد ارواح درگذشتگان. اگر شاخه درختی بشکند یا سوسماری از زیر پا بگریزد یا ابری در حین عبور سایه بر زمین بگسترد، رعب و وحشتی انسان را فرا می‌گیرد. گویی هر وجب از زمینی که بر آن پای می‌نهد، گوری است که از آن صدای ناله و شکوه مردگان به گوش می‌رسد. به تدریج چشمم با نور تند خورشید خو گرفت. اینک به وضوح آثار باقی مانده دست بشر را در این خرابه‌ها می‌دیدم. دو جاده عریض که با تخت سنگ‌های بزرگی مفروش بود. از طرفین این خیابان‌ها کوچه‌های باریک و پرپیچ و خمی منشعب می‌شد. در وسط میدان مرکزی یا مرکز اجتماع عمومی قرار داشت. کاخ سلطنتی هم با دو ردیف ستون و پلکان سنگی وسیع و حیاط‌های فرعی و جنبی متعدد در همین محل بنا شده بود تا نشانه ای از دموکراسی باشد. سنگ‌های قسمت مرکزی شهر بر اثر تردد و رفت و آمد مردم ساییده شده بود. معبد اصلی هم ظاهراً در همین محل بوده است. الهه اعظم با پستان‌های بزرگ و دور از یکدیگر خود، در حالی که مارهایی دور دستش چند بر زده بودند، در همین معبد منزل داشت. در هر سو دکاکینی کوچک، مراکزی برای عصاری، کوره‌های آهنگری و کارگاه‌های درودگری و کوزه‌گری به چشم می‌خورد. دیدن منظره آن انسان را به یاد لانه مورچه‌ای می‌انداخت که با زیرکی و مهارت در محلی امن بنا شده، ولی مورچگان ساکن آن هزاران سال قبل ناپدید گشتند. در گوشه‌ای هنرمندی سرگرم آن بوده تا سنگ رگداری را تراش دهد و از آن کوزه‌ای بسازد، ولی دست زمان فرصت نداده بود تا آن را تمام کند. اسکنه‌ای که از دستش افتاده بود هزاران سال بعد در کنار اثر هنریش مکشوف گردید. باز هم همان سؤال‌های عبث و احمقانه همیشگی به مغز انسان خطور و فکر را مسموم می‌کرد. و آن اینکه چرا؟ برای چه؟ آن کوزه ناتمام هنرمندی که به اتمام کار خود توفیق نیافته بود انسان را دستخوش یأس و تلخ کامی می ساخت. ناگاه پسر بچه چوپانی آفتاب سوخته که موهای فرفری خود را با دستمالی بسته بود از روی سنگی در پای کاخ ویرانه‌ای برخاست. چشمم به زانوهایش افتاد که برهنه بودند و سیاه. پسرک فریاد زد:
آهای برادر!
من که میل داشتم تنها باشم چنین وانمود کردم که صدایش را نشنیدم. پسرک به طرز استهزامیزی خنده‌ای کرد، بار دیگر گفت:
آهای چرا خود را به کری میزنی؟ سیگار داری؟ یکی به من بده. در این بیغوده منزوی انسان از زندگی سیر می شود.
کلمات اخیر را طوری کشید و با تأکید ادا کرد و لحنش چنان ترحم آمیز بود که دلم به حالش سوخت. من که سیگار نداشتم پولی به بی تعارف کردم. گفت:
پول به چه دردم می خورد؟ مردشور پول را ببرد. گفتم که از همه چی سیر شدم. فقط سیگار می خواهم.
با تأسف گفتم: ندارم. من اصلا سیگاری نیستم. پسرک که از خود بی خود شده بود با عصای خود بر زمین کوبیده گفت:
سیگار نداری؟ پس در جیبهایت چه گذاشته ای که اینطور باد کرده است؟
گفتم: کتاب، دستمال، کاغذ، مداد و قلم تراش. سپس یکایک آنها را بیرون آورده جیبهای خالی را نشانش دادم و اضافه کردم: قلم تراش می خواهی؟
خودم دارم، هرچه لازم است خودم دارم. نان، پنیر، زیتون، قلم تراش، چرم برای تعمیر کفش ها، درفش، بطری آب، همه چیز و همه چیز، فقط سیگار کسر است. فکر میکنم حالا که سیگار ندارم هیچ چیزی ندارم. اما راستی، تو در این خرابه ها چه کار داری؟
راجع به روزگار باستان تحقیق میکنم.
چه فایده از این کار میبری؟
هیچ.
هیچ، من هم همینطور. همه اینها مردند و ما زنده. بهتر از هر چه زودتر از اینجا بروی. زود. خدا پشت و پناهت.
به پیروی از گفتش اظهار داشتم: بسیار خوب می روم. با ناراحتی فکری به کوره راه بازگشتم. لحظه‌ای به عقب نگریستم و پسرک را دیدم که خسته و درمانده از تنهایی هنوز بر صخره ایستاده بود. موهای مجعدش از زیر دستمال سر سیاهش بیرون افتاده و بر اثر بادی که از جنوب می وزید موج می زد. آفتاب بر او تابیده و پیکرش را از پای تا سر روشن کرده بود. پنداشتم که بر مجسمه مفرقی جوانی خیره شده ام. عصایش را روی دوش گذاشته مشغول سوت زدن بود. مسیر دیگری در پیش گرفته به سمت ساحل روانه شدم. گاه گاه نسیم نسبتاً داغی آغشته با عطر گیاهان از باغ‌های مجاور به مشام می رسید. خاک معطر بود و دریا از شادی موج می زد. آسمان آبی بود و درخشان همچون فولاد. زمستان مغز و بدن انسان را افسرده و خشک می کند. سپس فصل گرما فرا می رسد و سینه را پر می سازد. ضمن راه رفتن ناگاه احساس کردم که از دور دست صدای شیپور می آید. سر بلند کردم و چشمم به منظری برخورد که از زمان کودکی همواره تحت تأثیر آن بودم. درناها که برای قشلاق به مناطق گرم سیر مهاجرت کرده بودند اینک با آرایشی نظیر آرایش جنگی سربازان باز می گشتند و بنابر معروف پرستوها را بر بالها و در عمق پیکر استخوانی خود حمل می کردند. نظم جاودانی فصول، گردش متوقف نشدنی چرخ حیات، سیمای چهارگانه زمین که به نوبه خود تابع نحوه تابیدن اشعه خورشید است، گذشت عمر، این همه مجدداً مرا دستخوش افسردگی ساخت. بار دیگر توأم با ندای دریاها این آوای وحشت انگیز در درونم برخاست که به بشر تنها یک زندگی داده شده است و در ورای آن زندگی دیگری وجود ندارد. از آنچه لذت بخش است باید در همین جهان لذت برد. در سرای جاوید مهلت و فرصتی به ما داده نخواهد شد. ذهنی که به این اختیار قساوت‌آمیز، اختیاری که در عین حال آمیخته با ترحم و دلسوزی است، پی برد، بر آن می شود تا بر ضعف، فرومایگی، تنبلی و امیدهای واهی آن چیره شود و با تمام قوای خود به لحظاتی چنگ در زند که برای همیشه از دستش بیرون می رود. نمونه های زندهی به فکر انسان خطور می کند و به وضوح می بیند که وجودش چون روحی سرگردان است و عمرش با لذایذ ناچیز آلام و سخنان واهی تلف شده است. فریاد می کشد شرماور است، شرماور است و لبهای خود را گاز می گیرد. دورناها پهنای آسمان را در نوردیده در جهت شمال از نظر ناپدید شدند. ولی از لحاظ من پروازشان دایمی است و در حالی که جیغهای کوتاهی می کشند از معبدی به معبد دیگر پرواز می کنند. به دریا رسیدم، در کناره آب به سرعت قدم می زدم. راستی که تنها قدم زدن در کنار دریا بسیار ناراحت کننده است. دریا با امواج خود و پرنده با پرواز خود در آسمان شما را فریاد می زند و وظیفه ای را که بر عهده دارید به یادتان می آورد. هنگامی که مصاحبی داشته باشید می خندید و نمی توانید آنچه را که امواج و پرندگان می گویند بشنوید. چه بسا که آنها واقعا در این لحظات سخنی نمی گویند و فقط به شما که در میان ابری از کلمات عبور می کنید نگاه می کنند و دم بر نمی آورند. بر ماسه های ساحلی دراز کشیده چشم ها را بستم. از خود می پرسیدم روح چیست و چه ارتباط مرموزی میان روح، دریا، ابر و اطریات وجود دارد. روح هم به ظاهر همان دریا و ابر و اطر است. برخواستم و بار دیگر به قدم زدن پرداختم، مثل اینکه ناگهان تصمیمی گرفته بودم، ولی چه تصمیمی خود هم نمی دانستم. غفلتاً از پشت سر صدایی شنیدم که می گفت
آقا، آقا، کجا می روید؟ تو را به خدا بگویید کجا؟ آیا به دیر می روید؟
برگشتم، مردی 49 سال خورده را دیدم که دستمالی سفید بر موهای سفیدش بسته بود. دستش را تکان داد و به رویم لبخند زد. پیرزنی در پشت سرش راه می رفت و در عقب او دخترش، دختری سیاه چرده با چشمانی درشت که روسری سفیدی هم بر سر داشت. پیرمرد بار دیگر پرسید
به دیر می روید؟
ناگهان به خاطر آوردم که همین تصمیم را گرفته بودم. ماها بود که می‌خواستم به دیر کوچکی که برای راهبه‌های نزدیک دریا ساخته شده بود بروم، ولی هیچگاه این نیت را عملی نساخته بودم. همان بعد از ظهر بود که ناگاه مصمم شدم به دیر بروم. پاسخ دادم آری به دیر می‌روم تا به سرودهای مذهبی مریم عذرا گوش فرا دهم. گفت
لطف حضرتش شامل حالت باد.
پیرمرد این بگفت قدم‌هایش را تندتر کرد تا به من رسید. آنگاه پرسید
شما همان آقایی هستید که صاحب کمپانی زغاله است؟
بله همینطور است.
بسیار خوب، امیدوارم مریم عذرا شما را برکت دهد و سود وافری نصیب شما بکند. شما برای این آبادی زحمت بسیار کشیده و کارهای زیادی انجام دادید. چه بسا خانواده های فقیر و تنگ دست که از قبل شما دارای وسیله معاش شدند. خداوند به شما عمر با عزت بدهد.
چند لحظه بعد پیرمرد رند که ظاهراً از وضع خراب کار ما آگاهی داشت، از راه تشفی خاطر چنین افزود.
پسرم، حتی اگر در این کار نفعی هم نصیب شما نشود، ناراحت نباشید. شما بازنده نخواهید شد. لااقل روحتان یک راست به بهشت برین صعود خواهد کرد.
پدر جان، این درست همان چیزی است که من آرزویش را دارم.
من هیچ وقت تحصیل نکردم، ولی روزی در کلیسا فرمایشات مسیح را شنیدم که همواره در خاطرم مانده و هیچگاه آن را فراموش نخواهم کرد. مسیح می‌فرماید آنچه را که داری بفروش تا مالک آن مروارید گرانبها بشوی. این مروارید گرانبها چیست؟ نجات و رستگاری روح. شما هم آقا در راه به دست آوردن آن مروارید گرانبها گام برمی‌دارید.
مروارید گرانبها، چه بسیار در ظلمت این مروارید همچون قطره اشک بزرگی در برابرم درخشیده است. به سمت دیر به راه افتادیم. من و پیر مرد جلو و زن و دختر دست در دست یکدیگر در پشت سرمان. هرچنگاه کلماتی از این قبیل میان ما رد و بدل می شد. آیا شکوفه های زیتون امسال با دوام خواهد بود؟ آیا باران خواهد بارید؟ محصول جو خوب خواهد شد؟ ظاهراً هر دو گرسنه بودیم، زیرا صحبت‌ها کاملاً در اطراف مواد خوراکی دور می‌زد. از او پرسیدم بابا جان چه غذایی را بیشتر دوست داری؟
همه غذاها را پسرم. گفتن این که این غذا خوب است آن غذا بد گناه است.
چطور؟ مگر ما حق انتخاب نداریم؟
مسلماً نه.
چرا نه؟
زیرا در دنیا بسیاری افراد وجود دارند که گرسنه هستند.
شرمنده شدم و خاموش. هیچگاه موفق نشده بودم به این مرتبه عالی از مناعت و همدردی با ابناء بشر برسم. زنگ دیر کوچک به صدا درآمد. در تنین نوای آن وجد و سرور و جذبه خاصی نظیر آنچه در خنده زنی زیبا احساس می شود وجود داشت. پیرمرد صلیبی بر خود کشیده زیر لب گفت:
بشود که باکره شهید به یاری من بشتابد. در گردنش زخم کاردی هست که گاهی از آن خون خارج می شود. در زمان دزدان دریایی.
آنگاه پیرمرد با آب و تاب به تشریح آلام و مصائب حضرت مریم پرداخت. طوری کلمات را ادا می کرد که گویا ماجرای زنی واقعی و پناهنده ستم دیده جوانی را شرح می دهد که گریان و با داشتن طفلی در آغوش از جانب شرق آمده و کفار در راه او را با دشنه مضروب ساختند. وی به گفتار خود چنین ادامه داد:
سالی یک بار خون گرم از گردنش خارج می شود. خوب به خاطر دارم. قضیه مربوط به سالها قبل است. روز تولد حضرت مریم عذرا بود. من هنوز سبیل در نیاورده بودم. زن و مرد از کلیه دهات اطراف به این تپه آمده بودند تا به زیارت حضرتش نائل شوند. روز 15 اوت بود. ما مردان در حیات خوابیده بودیم. زنها در داخل بودند. در عالم رؤیا صدای فریاد مریم را شنیدم. شتابان برخواستم. نزدیک تمثال رفتم و دست بر گردنش نهادم. تصور می‌کنید چه دیدم؟ انگشتانم آغشته به خونی گرم شده بود.
آنگاه پیرمرد بار دیگر صلیبی بر خود کشید. روی برگردانید و به زن و دختر چنین گفت:
کمی تندتر راه بیایید. داریم میرسیم.
سپس با صدای ملایم چنین اضافه کرد:
آن موقع من هنوز زن نداشتم. در حضورش زانو زدم و تصمیم گرفتم که دست از این جهان غدار بشویم و راهب بشوم.
خندید. پرسیدم: بابا جان چرا میخندی؟
پسرم، از اینکه تو را هم میخندانم راضی نیست. آخر در همان روز در ضمن مراسم جشنی شیطان در جامه زنی نمودار شد و در برابرم ایستاد. آن شیطان همین زن هست.
بدون آنکه سر را به عقب برگرداند با انگشت شست خود به پیرزن اشاره کرد که ساکت و آرام در پشت سرمان قدم بر می داشت. سپس چنین گفت:
امروز انسان دلش نمی خواهد به قیافش نگاه کند. صرف دست دادن به او انسان را منزجر و مشمئز می سازد. ولی در آن روزگاران تن‌نازی اشوه‌گر بود و از فرط زنده دلی چون ماهی به این سو آن سو می دوید. عموماً او را زیبای مژه دراز می نامیدند. براستی را که این لقب برای عایشه خانم واقعاً بسیار به جا و برازنده و برحق بود. ولی امروز پناه بر خدا. چه شد آن مژه ها؟ گویی دود شد و بر هوا رفت. حتی یک تار مژه هم ندارد.
در این لحظه پیرزن درست در پشت سر ما بود و چون گفتار پیرمرد را شنید صدای خفه‌ای شبیه غرغر سگی روستایی که قلاده‌اش را سفت بکشان از گلو خارج ساخت. پیرمرد گفت:
رسیدیم، ببینید آنجاست.
در کناره دریا بین دو صخره عظیم دیر سفید و درخشان قرار داشت. در قسمت وسط گنبد نمازخانه که به تازگی سفید کاری شده بود شبیه پستان کوچک و مدور زنی به چشم می‌خورد. در اطراف نمازخانه تعدادی حجره با درهای آبی وجود داشت. در حیاط چند درخت سرو بزرگ و در کناری دیوارها درختان وحشی انجیر هندی رویده بود. قدمها را تندتر کردیم. نغمه های موزونی از در باز محراب به گوش می رسید. بوی حسن لبه با هوای نمکین دریا در هم آمیخته بود. در ورودی در وسط قوس سردر چهار تاق باز بود و به باغچه معطری که با شنهای سیاه و سفید مفروش شده بود باز می شد. در کنار دیوارها در هر دو طرف ردیفی گلدان اکلیل الجبل، مرزنجوش و ریحان به چشم می خورد. چه صفا و روحانیتی در آنجا بود و چه حلاوتی داشت. خورشید در حال غروب کردن بود و دیوارهای سفید کاری شده رفته رفته رنگ میخکی به خود می گرفت. داخل نمازخانه کوچک گرم و تقریبا تاریک بود. بوی شمع مومی فضا را پر کرده بود. زن و مرد در وسط ابری از بخور و کندر تکان می خوردند. پنج یا شش راهبه که لباسهای دراز و سیاهشان محکم بر بدن چسبیده بود، با آهنگ دلپذیر و تنینداری سرودی می‌خواندند که با این کلمات آغاز می‌شد. ای قادر متعال، ضمن خواندن سرود مرتباً زانو می‌زدند و مجدداً به سرود خانی می‌پرداختند. خشخش لباسهایشان شبیه صدای مرغانی در حال پرواز بود. سالها بود که سرودهایی را که برای مریم عذرا خوانده می‌شود نشنیده بودم. در دوران انقلاب روحی نوجوانی از برابر کلیساها همواره با خشم و نفرت می‌گذشتم. به مرور ایام این خشم و تنفر کاهش یافت. گاه گاهی به جشن‌های مذهبی، عید میلاد مسیح، احیا و قیام پس از مرگ می‌رفتم و خوشحال بودم از اینکه این طفل در وجودم دوباره به زندگی بازگشته است. شور رازورانه سال‌های اولیه با گذشت زمان به لذتی زیبا پسندانه تحول یافته بود. قبایل وحشی معتقدند که هرگاه آلات موسیقی برای شعایر مذهبی مورد استفاده قرار نگیرند، نیروی ربانی خود را از دست داده و به نواختن صداهای خوشاهنگ آغاز می کنند. مذهب نیز به همین وجه در من دستخوش تنزل مقام شده و به هنر تبدیل یافته بود. به گوشه ای رفتم و به اتاقکی چوبی که بدنه آن از کثرت تماس دست مؤمنین چون آج صیقلی شده بود تکیه دادم. در عالم وجد و جذبه به سرودهای بیزانسی که از زمانهای دور باقی مانده بود گوش فرا دادم. درود ای بلندی هایی که از دسترس بشریت خارج هستید. درود ای ژرف ناهایی که حتی دیدگان نافذ فرشتگان را به اعماق شما راه نیست. درود بر تو ای عروس پاک و باکره، ای گل سرخ جاویدان و ناپشمردنی. راهبه ها بار دیگر با سرهای خمیده به زانو در آمدند و لباسهای بلندشان چون بال پرندگان در پرواز صدا کرد. دقایق سپری می شد. راهبه ها با بالهای آغشته به عطر حسن لبه در حالی که شکوفه های باز نشده ی گل سوسن در دست داشتند، ترانه هایی در باب محسنات و ملکات حضرت مریم می خواندند. خورشید در حال غروب بود و تنها نیم تاب شفق پرتاوی بر زمین می افکند. نمی دانم چگونه خود را به باغچه دیر رسانیدم. فقط به خاطر دارم که در آنجا با مادر روحانی و دو راهبه جوان در زیر درختان بزرگ سروی ایستاده بودیم. راهبه تازه کاری وارد شد و قاشقی مربا، آب خنک و قهوه به من داد. گفتگوی آرام و دلپذیر آغاز شد. ابتدا سخن در باب معجزات و کرامات حضرت مریم بود. بعدن به لینیت و به مرغانی رسید که در این فصل بهاران تخم گذاری می کنند و بالاخره سخن از اودوکسیا راهبه بیمار و مسروعی به میان آمد که مرتباً قش می کرد، بر زمین می افتاد و مانند ماهی می لرزید. کف بر دهان می آورد و لباسهایش را پاره می کرد. مادر روحانی آهی کشیده گفت 35 ساله است و می دانید این سن مرحله بد و دشواری است. آری بسیار دشوار. بشود که مریم از رای شهید به یاری ما برخیزد و او را شفا بخشد. 10 یا 15 سال دیگر شفا خواهد یافت. من با بهت و حیرت گفتم 10 یا 15 سال دیگر. مادر روحانی با لحنی جدی گفت 10 یا 15 سال که چیزی نیست. باید به ابدیت فکر کنیم. پاسخی ندادم. می دانستم که ابدیت همین لحظاتی است که سپری می شود. دست چاق و سفید و معطر مادر روحانی را بوسیده آنجا را ترک کردم. شب فرا رسیده بود. 2 یا 3 کلاغ زاغی شتابان به آشیانه خود باز می گشتند. بومها از تنه درختان برای طلب روزی خارج می شدند. هر از اون کرم صدپا، کرم و موش صحرایی از زمین بیرون می آمدند تا طعمه جغد شوند. مار مرموزی که دم خود را گاز می گیرد مرا در چنبر خود محصور کرده بود. زمین کودکانی به وجود می آورد و سپس آنها را می بلد. بار دیگر بچه های تازه و بلعیدن آنها. این سیر طبیعی پایان پذیر نیست. به اطراف خود نگاه کردم. هوا کاملا تاریک شده بود. آخرین افراد دهاتی به خانه های خود رفته بودند. لاجرم دیگر کسی نمی توانست مرا ببیند. کاملا تنها بودم. پاها را برهنه کرده آنها را در آب دریا فرو بردم. بر ماسه ها غلط می زدم. هوس عجیبی در من به وجود آمده بود تا بدن عریان خود را با سنگ، آب و هوا در تماس بگذارم. مادر روحانی با ذکر کلمه ابدیت مرا از کوره به در کرده بود. حس می کردم که این کلمه لعنتی مانند کمند یا تناب قلابداری که برای گرفتن اسب به کار می رود گرداگرد بدنم پیچیده شده است. برخواستم تا مگر بگریزم، ولی اشتیاق عجیبی داشتم که بدن برهنه ام را در برابر خاک و دریا قرار دهم و اطمینان حاصل کنم که این اشیای فانی و زود گذر ولی عزیز و محبوب واقعا وجود دارند. از اعماق خیشتنم فریاد برآوردم: آری، شماها وجود دارید و تنها شما هستید که وجود دارید. ای خاک، من آخرین نوزاد تو هستم، پستان تو را میمکم و آن را رها نمی کنم. تو مرا بیش از یک دم زنده نخواهی گذاشت، ولی همان یک دم خود به شکل پستانی در خواهد آمد و من آن را خواهم مکید. چنین احساس می کردم که با خطری مواجه هستم. می پنداشتم آن کلمه لعنتی و آدم خوار یعنی ابدیت مرا به سوی خود می کشاند. از این احساس به لرزه در آمدم و به خاطر آوردم که سابقاً شاید فقط یک سال قبل با اشتیاق تمام آماده بودم تا با چشمانی بسته و آغوشی باز خود را به آغوش آن بیفکنم. هنگامی که کلاس اول مدرسه دولتی بودم، در کتاب قرائت من داستانی بود که معلم برای تدریس نیمه دوم الفبا از آن استفاده می کرد. آن داستان بدین شهر بود که بچه کوچکی به چاهی افتاد. درون چاه شهری شگفت آور، باغ‌هایی پر از گل، دریاچه‌ای پر از عسل ناب، کوهی از شیر برنج و اسباب بازی‌های رنگارنگ دید. ضمن هجی کردن کلمات چنین می‌نمود که هر هجایی مرا هم به داخل آن شهر اسرارآمیز می‌کشاند. روزی هنگام ظهر پس از بازگشت از مدرسه در حیاط منزل دویدم تا بر سر چاهی رسیدم که زیر داربست مو حفر شده بود. ایستادم و همچون موجودی افسون شده خیره خیره به سطح آب زلال آن چشم دوختم. لحظاتی بعد چنین پنداشتم که شهر شگفت انگیز، منازل، خیابانها، بچه ها و داربست های مو پر از خوشه های انگور را به وضوح میبینم. طاقت و صبرم تمام شد. سر پایین آوردم. دست ها را به جلو دراز کردم و خم شدم تا خود را به چاه بیفکنم. در همون لحظه چشم مادر به من افتاد. فریادی کشید. شتابان خود را به کنارم رسانید و کمربندم را درست در لحظه سقوط بگرفت. به همان نحو که در طفولیت چیزی نمانده بود در چاه سقوط کنم، اینک هم در سن بلوغ چیزی نمانده بود تا در کلمه ابدیت و تعدادی کلمات دیگر از قبیل عشق، وطن و خدا سقوط کنم. هر بار که بر یکی از این کلمات خطرناک غلبه کرده و آن را پشت سر می افکندم، چنین احساس می کردم که از خطری جدی رهایی یافته و تا حدی به پیشرفت نائل شدم. ولی حقیقت امر این است که چنین نبود. تنها کلمات عوض می شد و من آن را نجات و رهایی می پنداشتم. کما این که در دو سال اخیر به دام کلمه بودا افتاده بودم. لکن اکنون خدا زوربا را حفظ کند. اطمینان داشتم که بودا آخرین چاه زندگی من خواهد بود و از آن پس با مهلکه و گردابی مواجه نخواهم شد و چنانچه از آن هم رهایی یابم، برای همیشه نجات خواهم یافت. برای همیشه؟ ولی چند بار این کلمه را تکرار کردم؟ از جا پریدم. وجد و سروری در سراسر وجودم احساس می کردم. لخت شدم، به دریا رفتم. امواج با نشاط دریا گویا با من شوخی می کردند و من نیز با آنها به بازی می پرداختم. پس از مدتی خسته شدم. از آب بیرون آمدم و لخت ماندم تا نسیم شامگاهی بدنم را خشک کند. آنگاه با گام‌هایی کشیده به راه افتادم، در حالی که احساس می‌کردم از خطر بزرگی رهایی یافته و محکم‌تر به پستان مادر بزرگ یعنی همان زمین چنگ زده‌ام.